بله،
الو، سلام استاد.
سلام،
حالتون چطوره جان؟ سجاد زاده خوبید؟ الحمدلله
سلامتین
ان شاء الله. چیکار کردید؟ مزاحمت ما
اختیار دارید. سلامت باشید.
خواهی میکنم جان سجاد زاده، وقت دارید چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم در خصوص یکی از سوژه ها گفتگو داشته باشیم؟
خواهش میکنم، خوشحال خدمتتون.
بزرگواری، سلامت باشید ان شاء الله. استاد، پیرو به در واقع پیگیری هایی که در بخش های مختلف حوزه شهرسازی و شهر داریم به عنوان مدیریت شهری دنبال کردیم، این بار جایگاه خدا محوری و تولید در واقع توحید رو در شهرسازی داریم دنبال میکنیم و در واقع میخوام از نظر کارشناسی شما به عنوان یک طراح شهری بپرسم که جایگاه خدا محوری و توحید در شهرسازی و شهرداری ما در سطح کلان به عنوان مدیریت شهری کجاست و آیا ما در چنین فضایی رو در شهرمون مشاهده میکنیم یا خیر؟ هستم خدمتون، بفرمایید.
شکرم. من عرض سلام و تشکر خدمتتون عرض کنم که بحث خدا محوری و توحید خب یک واقعیت زندگی در واقع مسلمانان و یا کسانی که در یک شهر اسلامی زندگی میکنن رو تشکیل میده. البته ما در این بحث هم یک بحث عینی رو داریم، یعنی ویژگی های کالبدی یک شهر اسلامی که بدونه چجوری با اون روح توحید سازگار باشه و از همه مهمتر یک وجه اجتماعی فرهنگیه.
بله.
چون این تجلی توحید در ابعاد مختلف قابل بحثه، همونطوری که مراتبی داریم ما در توحید، از توحید ذاتی، توحید عملی و ابعاد مختلف. متاسفانه در سالهای اخیر یا گاهی دیده میشه در دیدگاه ها و نظریه های به اصطلاح ساده انگارانه، وجه توحیدی رو بیشتر در ویژگی های کالبدی ما جستجو میکنیم، در حالی که ذات توحید نوره، همونطوری که خداوند تو قرآن میگه الله نور السماوات والارض. ما نبایستی با شکل و شمایل و نماد فقط به سراغ این قضیه بریم، چون اتفاقا وقتی ما قرآن رو مطالعه میکنیم و نگاه میکنیم و میخونیم، هیچ دستورالعمل کالبدی یا به عبارت امروزی یا بخشنامه کالبدی نیومده که اگه اینجوری بسازیم با روح توحید سازگار، اگه نسازیم نه. خداوند این زندگی رو به ما در واقع گوش زد میکنه و این برداشت ما از این آیین و از این دستورات اینه که به چه سبکی ما میتونیم معماری داشته باشیم تا بتونه با روح توحید سازگاری لازم رو ایجاد کنه. بر این اساسه که من فکر میکنم که تو این قضیه متاسفانه افراط و تفریط هایی صورت گرفته که اصل قضیه رو در واقع به فراموشی سپرده و اون این هم هستش که ما فکر میکنیم که با مثلا استفاده از صرفا نمادهایی مثل طاق و قوس و گنبد و نمیدونم اینجور مسائل ما در واقع وجوه توحیدی رو بتونیم متجلی کنیم. بنابراین من فکر میکنم که تو این زمینه نیاز به کارهای زیادی وجود داره، از جمله این که ما بایستی به اصل توهی، اصل خلوت، اصل مرکزگرایی، اصل تقارن که در اجزا و کل معماری ایرانی وجود داره توجه ویژه، نه تنها در معماری بلکه در همه هنرها، توجه ویژه و خاصی رو داشته باشیم. من فکر میکنم اگه ما بخوایم واقعا وجوه توحیدی رو در حالا همون بعد عینی و ذهنی من بخوام تقسیم کنم، در بعد عینی یا وجوه کالبدی و معماری، ما بایستی سعی کنیم که به همین اصولی که خدمتتون عرض کردم توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اصل تقارن، مرکزگرایی، عرضم به حضورتون اصل فضای توحید و الاخر. اما در مهمترین وجه‌های نظری و یا حکمی قضیه است که ما بتونیم در تحقق یک شهر اسلامی در واقع بتونیم پایه‌گذاری کنیم. البته این نکته رو بگم که ما وقتی که از اصل توحید صحبت می‌کنیم این فقط بر نمی‌گرده به دین اسلام.
بله.
چون تمام پیغمبرایی که خداوند فرستاده در یک شعار مشترکن که همشون میگن آقا ما برای توحید اومدیم.
بله.
مطمئن تجلی توحید ممکنه در ادیان مختلف و شکل‌های مختلف باشه، وگرنه ما تمام ویژگی‌های کالبدی که در معماری اسلامی می‌بینیم،
بله،
اتفاقا این مال قبل از اسلامه. طاق و قوس و گنبد و باغ و خانه و این سبک ساختن چون اسلام با خودش کالبد نیاورده، نگفته که اینجوری بشه. ما حتی میبینیم که مسجدهایی که ساخته میشه بر روی شبستان گذشته ساخته میشه و اینا اصلا خیلی از به اصطلاح آتشکده های قدیم در واقع به مسجد تبدیل میشه. یا خیلی از که حتی ما در مثلا در کشوری مثل ترکیه استانبول یک کلیسا تبدیل به مسجد میشه. یعنی ببینید مشکل کالبد نیست، مشکل مکانیابی فضا هاست، مشکل اون اصل همپیوندی فضا هاست که ما بتونه بنیان توحید رو برگزار کنه. یعنی به اصطلاح اون همپیوندی و اون اصل وحدته، یعنی رکن رکین توحید انا لله و انا الیه راجعون، یعنی همه از یک نقطه تا به یک نقطه برمیگردن و اون کثرت در وحدت و وحدت در کثرت که همه اجزا حول یک مدار، حول یک مرکز، حول یک محور سازماندهی میشن. مثلا شما نگاه کنید بازارهای قدیم که میریم، بازار مثل یک نخ تسبیحی تمام اندامهای شهری، حمامها، کاروانسراها، مساجد، همه اینها رو حول خودش سازماندهی میکنه. یا وقتی که به تزئینات معماری اسلامی نگاه میکنیم حالت شمسه پیدا میکنن، یعنی به نقطه مرکز دارن توجه میکنن. یا خانه های قدیمی که میریم، مرکز همون حیات یا فضای خالی که اجزار حولش سازماندهی میشن. بنابراین اصل توحید یعنی دقیقا هم اون نقطه مرکزی هیچی نیست، همه چیز ولی هیچی نیست، یعنی یا حیاته که خالیه یا یه روزنه‌ای که نوره، در واقع نوره که این اجزا رو به اون مرکز و هستی اصلی پیوند میده. پس بنابراین رعایت این سلسله مراتب از جز تا کل و اون اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت مهمترین اصلیه که میتونه برقرار کنه اون در واقع روح توحیدی رو.
بله.
به این ترتیب من فکر میکنم که باید در این زمینه خیلی مسائل و مباحث شکافته بشه، بحث بشه که ما بتونیم واقعا به این مسئله خودمون رو نزدیک کنیم، وگرنه با نمادسازی و شمایل سازی و آیکون سازی خیلی نمیشه روی این قضیه در شهر سازی حداقل یا معماری توفیقی دست پیدا کرد.
بله جناب سجادزاده، الان وضعیت شهری مثل همدان رو با توجه به اون سابقه ای که به عنوان دارالمؤمنین و فضای انجینری هم دنبال میکنه، در فضای شهر سازی توحیدی چطور ارزیابی میکنید؟ و یا اینکه در واقع الان معماران و طراحان شهری ما به ویژه در فضاهای جدید الاحداث این نوع نگاه رو داشتند، در واقع این نقصان رو چطور باید رفع کرد؟
عرضم حضورتون، من فکر میکنم که خیلی حقیقتش کارهای خاصی انجام نشده. اگر هم شده خیلی جزیره‌ای و نقطه‌ای و مقطعی بوده، ولی به طور کلی یک عرض کردم برای همه این مسائل ما باید یک دستور عمل، یک سند، یک طرح جامعی رو بتونیم تهیه کنیم. مثلا در مکان گزینی فضاهای مثل مساجد به خصوص، شما نگاه کنید مسجد در به اصطلاح روح خودش یک فضای 24 ساعته بوده. مسجد محل حتی میگفتن خانه دوم مؤمنین، یعنی خانه اصلا میگن خانه مؤمن، یعنی خود خانه است مسجد. یک فضای 24 ساعته است که جشن و ختم و خیر و نماز و قرض دادن به همدیگه و جلسات. و امروز متاسفانه ما مساجدمون فقط در ساعتی که اذان میدن باز میشه. چرا؟ چون مکان گزینیش، یه علتش مکان گزینیشه. حالا ما وارد مباحث فرهنگی اجتماعی نمیخوام، از دید معماری و شهرسازی داریم میگیم. بنابراین یکی از مسائلی که ما داریم بحث های مکان گزینی فضا هاست. دومین مشکلی که داریم عدم پیوند فضاهای معماری با شهره که باعث نمیشه که اجتماع رو به سمت خودش در واقع هدایت کنه. و ما میبینیم مثلا چه در تهران چه در همدان فضاهای عظیمی تحت عنوان مصلا ساخته میشه، ولی خیلی مردم استقبال نمیکنن. چرا؟ چون دوباره برمیگردن به همون فضاهایی که قبلا بودن. مثلا در تهران میرن دانشگاه تهران برگزار میکنن، در همدان جای دیگه، به دلیلی که مکان گزینی فضاهامون اشتباهه. و دومی که هم پیوند با بافت نیست. و این عدم همپیوندی، چون اسلامی دین اجتماعیه، اسلام از غذا خوردن و استراحت کردن و نمیدونم هر دو سفره انداختن و هر چیزی که شما در قرآن نگاه کنید میگه جمع باشه. ولی ما امروزه یه فردیتی رو در معماری داریم که با اون جمعیتی که خداوند در قرآن تحت عنوان امت در واقع توجه میکنه مغایرت داره. چون معماری امروز ما یه معماری وارداتی کاریکاتوریه، از اینکه حالا چه کاریکاتوری اسلامیش چه کاریکاتوری دینیش، که اصل رو فراموش کردیم به ظاهر می‌پردازیم، یعنی به تزیینات و قوس و نماد و گنبد می‌پردازیم، میگیم خب این یک قدمی در معماری اسلامی و توحید. نه اینجوری نیست. حتی شما ممکنه قوس و گنبد و طاق هم استفاده نکنید ولی معماریتون معماری اسلامی باشه.
بله.
به خاطر اینکه اون دو تا اصل باید دیده بشه، یعنی مکان گزینی درست و بعد ارتباط فضاها با بافت اطرافش. بنابراین من فکر می‌کنم در این دو وجه ما هنوز با چالش‌های عمده‌ای مواجه هستیم.
بله. الان چه باید بکنیم استاد؟ الان مثلا فضاهایی رو داریم ما در واقع تو شهر همدان که جدول احداث هستن و متاسفانه حتی اون بدیهیات کالبدی هم در اونها دیده نشده، مثل فضای مسکن مهر و
سند جامعه تهیه بشه، طرح جامعه تهیه بشه، نیازها دیده بشه.
بله.
و البته تو این زمینه هم بحثای بسیار مهمیه، مثلا اینکه بحثایی که ما خاص فرهنگ ما بوده و هست، این بحث محل محوریه.
بله.
یعنی تقویه اصلا همون جوری که تو فرهنگ ما از خانواده شروع میشه.
بله.
و هسته ها از خانواده شکل میگیره تا به اجتماع.
بله.
در شهرم محله ها یعنی خانواده های یه شهر هستن. بله. تا زمانی که زندگی محل محوری و آدمایی که دور هم جمع میشن یک سنخیت فرهنگ اجتماعی، یعنی سعی کنیم که اینجوری باشه، نه آدم ها رو بر حسب شغل و مثلا ما الان خیلی از شهرکایی که میسازیم خیلی اصلا آدم ها رو بر حسب شغلشون کلاسه بندی میکنیم.
بله.
این کلاسه بندی کردن فضاها یا پایین شهر و بالای شهر و محله کارمندان و استادان و نمیدونم متخصص اینا اصلا اتفاقا دقیقا مغایرت داره با این مسائل ما. ما باید داریم با اون الگو و نه به معنی اینکه مثل قدیم بسازیم، اصلا امکانش نیست، ولی اصول اون قدیمی و سنت رو بگیریم با فناوری با تکنولوژی جدید در واقع اینا رو ترکیب کنیم و فضاهای در خور فرهنگ و اجتماع خودمون رو طراحی کنیم. یکی از اصولش رعایت اصل محل محوریه.
بله.
و در کنار اون دو تا اصلی که خدمتتون عرض کردم، همپیوندی فضا، مکان گزینی فضا، میتونه تا یه حد زیادی ما رو تو این زمینه نزدیک کنه. البته اینو باید واقعا اتاقای فکری تشکیل بشه، مجمعهای تشکیل بشه، جلساتی تشکیل بشه، آدمایی که توی زمینه نظری دارن، همدان رو میشناسن و مسائل دیگه رو بتونن راهکارهای عملی رو به دوستانی که دارن برنامه‌ریزی میکنن شهر رو و همین الان که داره طرح جامعه شهری تهیه میشه این مسائل رو گوشزد کنن که ما چجوری میتونیم با اون واقعیت شهر که متناسب با هویت فرهنگیمون هست نزدیک کنیم.
بله، دست شما درد نکنه استاد. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. پیشاپیش نوروز رو با شما در واقع مبارک میدونم و انشالله که سال خوبی رو آغاز بکنید.
من تبریک عرض میکنم، انشالله که سال خوبی باشه برای شما و همکارانتون.
ممنونم، پیروز و سربلند باشید انشالله. عذرخواهی میکنم. خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.